بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب بحثمون در تعیین حدود و مرز براعت بود. نکته دوم و نقطه دومی که آقای سر برای ما توضیح دادن این مسئله بود که باید بین شک در مکلفون به و شک در اصل تکلیف یک تفکیکی صورت بگیره. شک در مکلفون به مجرای اصل اشتغاله، اما شک در اصل تکلیف بر اساس نظریه مشهور اصولی این هم شک در براعت عقلی است هم شک در براعت شرعی است. بگیم مجرای براعت شرعی و مجرای براعت عقلی است، اما بر اساس نظر آقای صدر فقط شک در اصل تکلیف مجرای براعت شرعی است، چون خب ایشون براعت عقلی رو نپذیرفت دیگه اگه خاطر شریفتون باشه. خب بله، این از نکته اول. بعد یه سوالی به وجود اومد اینجا که خب ما انواع اقسام شبهه داریم، شبهه حکمیه داریم، شبهه موضوعیه داریم. این تقسیم شبهه بشه شبهه و شک به شک در مکلفون به و شک در اصل تکلیف، تصویرش توی شبهات حکمیه ممکنه و اکثرا هم شبهات حکمیه از جنس شبهات در اصل تکلیف هم. اما در شبهات موضوعیه چی؟ آیا در شبهات موضوعیه که به نظر میرسه اکثر مواردش از جنس شبهات مکلفون به شک در مکلفون به هم، آیا شبهاتی از جنس شک در تکلیف هم وجود داره؟ به نظر میرسه که وجود نداشته باشه. آقای صدر گفت نه اینطور نیست، ما در خدمت شما عرض شود که شبهات موضوعیه شک در تکلیف هم داریم. اما یه نکته خیلی مهم، شک در تکلیف ما در اونجا معنی شک در جعل نیست، بلکه شک در مجهول است. ما مشکلمون در شبهات موضوعیه اگر که تصویری از شک در تکلیف میخواییم درست بکنیم به جهت این است که مجهول ما فعلی نیست، به جهت عدم فعلیت موضوعش. لذا در شبهات موضوعی هم شک در تکلیف داریم، اما شک در تکلیف به معنای شک در مجهوله. خب سوال، اگر که در شبهات موضوعی که از جنس شبهه حکمی هستن ما شکمون در مجهول است، خب معنای شک در مجهول اینجا دیگه سوال آقای رسالتی، دقتم بکنید. معنای شک در مجهول در شبهات موضوعیه و اینکه شک تکلیفیه ما، شک در اصل تکلیف ما در شبهات موضوعیه جنس شک در مجهول است، یعنی چی؟ این معناش چیه؟ خب من بحث شما عرض بشود که جلسه گذشته اشاره کردیم، گفتیم ببینید مجهول رو سابقا توی ادله عقلی مفصلا بررسی کردیم، اونجایی که داشتیم امکان اشتراط تکلیف رو توضیح میدادیم، گفتیم که در دوران تفکیک میان جعل و مجهول هر قید و شرط و مقدمه و موضوعی در مقام مجهول است که حکم رو قید میزنه و فعلیت اون قیود و شروط و موضوعات که فعلیت مجهول رو به دنبال داره همه در اون مقامه. خب بنابراین وقتی که مثلا ما یک حکمی رو مقید میکنیم به یک قیدی و اون قید رو برای اون حکم در واقع جعل میکنیم، معناش اینه که اون تکلیف مجعول ما، اون تکلیف در مرحله مجعول، در مرحله فعلیت، فعلیتش تابع وجود اون قید و تابع فعلیت اون قیده. هر زمان که استطاعت فعلی بشه، حج هم فعلی میشود. لذا حکم مجعول در حج تابع فعلیت و وجود قید اون حج. قیدش چی؟ استطاعت. خب این یه نکته. پس ما در احکام مجعول در مرحله فعلیت قیودی داریم که این قیود سبب فعلیت مجعول میشن، و اگر ما در شبهات موضوعی شکی از جنس شک در تکلیف داریم، به جهت شک در مجعوله. خب چطور میشه در مجعول شک میکنیم؟ این که در مجعول شک میکنیم خودش میتونه انحاء مختلفی داشته باشه. دیروز دو نحوش رو توضیح دادیم. یه نحوش این بود که شک کنیم که اون مجعول ما که یک قیدی داره، که فعلیت اون قید سبب فعلیت مجعول میشود، شک کنیم که اون قیده اصلا وجود داره یا نداره. در واقع اینکه شک کنی اون قیده وجود داره یا نه، معناش اینه که شک کردیم که آیا تکلیف مجبور ما فعلیت داره یا نداره. مثال هم زدیم، گفتیم که آقا فرض فرمایید که مولا فرموده است که نماز آیات هنگام خسوف واجبه. خب شما شک میکنید که آیا خسوف اتفاق افتاده یا نه. این شک که شما در وجود خسوف به معنای اینه که شک کردی که آیا وجوب صلات فعلیت دارد یا ندارد. به تعبیری فعلیت وجوب صلات متوقف است بر فعلیت وجود خسوف. حالا که شک کردی در وجود خسوف، پس این شک که شما معنی شک در فعلیت وجوب صلاته. لذا اینجا گفتن مجرای براعته، شک در اصل تکلیف، شک بدوی در اصل وجود غیب، براعت جاری کن، بگو اصلا خسوفی وجود ندارد، پس وجوب صلاتی هم به فعلیت نرسیده. این نحوه اول. نحوه ثانی چی بود؟ گفتیم که فرض ما اینجا اینه که مجعول ما که یه قیدی داره، ما میدانیم که اون قید در ضمن یک فرد وجود داره، اما شک میکنیم که آیا همون قید در ضمن فرد دیگر وجود داره یا نداره. فرض کنید مولا فرمود اکرم الانسان العادل، ما یقین داریم که آقای زید عادله، اما نسبت به این که آقای بکر آیا عادل هست یا نه شک داریم. اینجا چیکار میکردیم؟ میگفتیم دوتا مثال زد اینجا آقای سعد. یه مثال دیگه هم ایشون اینطور زد که مولا فرموده است که غسل کن، واجب است که غسل کنی با آب. یه حوضیه اینجا، ما یقین داریم که این آبه، اما شک داریم که اون یکی آبه یا نه. ما گفتیم دوتا مثال با هم فرق داره. فرقش چیه؟ اگر تو مثال اول اثبات بشه که آقای بکر که شک داریم عدالت داره یا نه عدالت دارد، یه وجوب اکرام دیگه ای درست میشه. اما تو مثال دوم اگرم برفرض ما یقین پیدا کنیم که اون در واقع آب دوم آبه، اونی که شک داریم که آبه یا نه اون آبه، وجوب دوم دیگری برای غسل ایجاد نمیشه، چون مولا از ما در غسل به صورت عام بدلی وجوب غسل رو خواسته، برخلاف اکرم الانسان العادلی که اونجا وجوبش عمومیت شمولی بود. خب این تا اینجا که مربوط به جلسه گذاشته بود که گفتیم که در فرض مثال اول براءت جاری میشه، تو مثال دوم اگه کسی بخواد اکتفا کنه به اون فرد مشکوک باید اشتغال جاری کنه و اون فرد معلوم رو هم انجام بده. خب آقای رسالت حل شد؟ ما سعی کردیم که درس گذاشتن یه دوره بکنیم که
بله
خدا رو شکر. و این دوستانی که تاعت اومدن رو فعال بکنیم تا اومد چی بشه. اما در مورد نحو سوم که مربوط به بحث امروزمونه، آقای سعد بر ما توضیح میده، میگه فرض کنید که باز دوباره مجهولی داریم و اون مجهول هم قیودی دارد. شک ما در این حالت اینطوریه که ما در متعرض و شارع امری کرده و ما باید امر او رو امتثال بکنیم به این نحو که شارع بعد از امر کردن که امر اتفاق میفته برای ما در متعلق امر یک شکی حاصل میشه، در متعلق امر یک شکی حاصل میشه. اما ما علم داریم به تکلیف و قیود تکلیف. دقیق میفرمایید، ما علم به تکلیف و قیود اون تکلیف داریم اما در متعلق اون تکلیف و متعلق امر شارع شک داریم. مثلا شارع فرموده باشه که اذا زالت شمس فصله، اگر که زوال شمس اتفاق افتاد نماز بخوان. وقت نماز هم داخل شد، وقت نماز هم داخل شد، ما اینجا علم به تکلیف داریم، علم به قیود هم داریم که اون قیده حاصل شده. قید چی بوده اینجا؟ زوال شمس اتفاق افتاد. خب شکمون تو چیه؟ شک کردیم که آیا اصلا نماز خوندیم یا نه. خب این شکی که اینجا اتفاق میفته شک در مقام امتثاله، شکش از جنس شک در مکلفون بهه، شکش از جنس شک در امتثال و اتیان متعلق امر شارعه. خب این خیلی روشنه که در موارد این چنینی مجرای همچین شکی اصل اشتغاله، باید احتیاط بکنه و در نزد اصولین هم یه قاعده معروفی هست که اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی. اگر شما یقیناً به این مطلب رسیدی که ذمه شما مشغول تکلیفی است، این اشتغال یقینی ذمه به تکلیف مستلزم این است که یقیناً از اون تکلیف فراغ حاصل کنی و باید حتما اون تکلیف رو انجام بدی تا به یقین برسی که اون تکلیف دیگه در ذمه شما نیست. در مثال فرض اینه که اصل وجوب صلات برای مکلف معلومه، اذا زالت شمس فصل، قیودش هم محقق شده، زوال شمس اتفاق افتاده. خب وقتی که این اتفاقا میفته معنای این مسئله اینه که او علم به اشتغال ذمه خودش به نماز پیدا کرده یقینا. خب وقتی که علم به اشتغال ذمه پیدا کرد، علم به اشتغال ذمه به نماز همانا وجوب افراغ ذمه نسبت به مشغول عن هم همانا، لذا او باید بره در واقع شکش رو برطرف بکنه، به هر نحوی که هست در خوندن اون نمازی که شک کرده یقین حاصل کنه که نماز رو خونده. لذا اگر که همچین شکی اتفاق افتاد نحو سوم شکی چطور بود؟ شکی به این نحو بود که او در اصل تکلیف شکی نداره، در حتی در واقع تحقق قیود هم شکی نداره. پس در سه چیزی شک داره. شک داره که آیا متعلق اون مجهول رو، متعلق حکم رو در خارج محقق ساخته یا نساخته. به تعبیری شک او در امتثال یا عدم امتثاله. خب اینجا مجرایش اصالت الاشتغاله، باید بره تا زمانی که شکش برطرف شود در تحقق امتثال بکوشد. و اشتغال یقینی یقتضی الفراغ الیقینی، چون اینجا یقینا میداند که ذمه‌اش مشغول به تکلیفه، باید سعی و تلاشش رو بکنه که فراغ یقینی هم حاصل شود. النحو الثالث ان لا یکون هناک شک فی القید اطلاقا، این که نباشد در اونجا شکی در قید اطلاقا، اصلا هیچ شکی نباشه. خب شک در چیست؟ انما شک فی وجود متعلق الامر، متعلق الحکم. شک ما در وجود این که آیا متعلق الحکم هست یا نه. یه مثال نزده ایشون، شما یه مثال دیگه بذارید، هم مثالی که عرض کردیم. و هاذا واضح فی انه شک فی الامتثال یا شک فی الامتثال مع العلم بالتکلیف. اینجا روشن است که او شک در امتثال کرده در حالی که علمی به تکلیف هم دارد. رضا فتجی اصالت الاشتغال، اینجا مجرای اصالت الاشتغال. و هنا مورد کلمت معروفه القائله که ان شغل الیقینی یستدی الفراغ الیقینی، و اینجا جایگاه اون جمله معروفی است که میگوید اشتغال یقینی مستدعی و مستلزم فراغ یقینی است. همون نکته که توضیح دادیم و عرض کردیم برای شما عزیزان. خب اینا نحوه سوم از انحاء شک در تکلیف در شبهات موضوعیه، که در واقع اگه بخوایم دقیق تر بگیم باید بگیم از انحاء شک در حکم مجهول در شبهات موضوعی، که آیا میتواند مصداق شک در تکلیف باشد یا نباشد. اینا رو خواهش میکنم تو تغییرات رو که مینویسید لحاظ کنید، این نکاتی که عرض میکنم. خب اما نحو چهارم و صورت چهارم این که ما شکمون در مجعول از جنس شک در وجود مسقط شرعی تکلیفه. خب یعنی چی؟ اگر یادتون باشه در ادله عقلیه بحثی برای ما آقای صد باز کرد فروندشو، و اون عبارت بود از بحث مسقطات الحکم. چه چیزهایی باعث میشه که حکم ما ساقط بشه، از بین بره؟ میگفتش که امتثال باعث سقوط تکلیف میشه، باعث سقوط حکم میشه، اما به معنای سقوط حکم به معنای جهل نه، سقوط حکم به معنای مجهول. عصیان مکلف موجب سقوط تکلیف و حکم میشه. بله، اینها مواردی بود که اونجا بررسی کردیم. یا عدم قدرت مکلف، اینکه مکلف قادر نباشه تکلیف رو انجام بده، اینها باعث سقوط تکلیف میشه. نکته اینجا وجود داره که آیا مورد دیگه هست که به واسطه اون مورد تکلیف ما ساقط بشه و ما نسبت به وجود اون مورد دیگه شک داشته باشیم و لازم باشه که در شک در اون مورد اصل احتیاط یا براءت جاری کنیم؟ یه بار دیگه عرض میکنم، ما بحثمون در مسقطات الحکم این بود که عواملی وجود دارن که سبب میشن تکلیف برای مکلف ساقط بشه، مثل امتثال، مثل عصیان و گناه کردن مکلف، مثل عدم قدرت مکلف. حالا سؤالی وجود داره، آیا تکلیف عامل دیگری دارد که تحقق یا عدم تحقق اون عامل در سقوط تکلیف برای ما شکی حاصل کنه که آیا مثلا اون عامل وجود دارد یا ندارد، که شک در وجود آن عامل دیگر عامل چهارم سبب بشه که ما در شک در اون موارد بخواهیم اصل احتیاط یا اصل براءت جاری کنیم. این صورت مسئله. حالا بریم سراغ خود مسئله. گاهی اوقات پیش میاد که ما در وجود مثبت شرعی یک تکلیف شک میکنیم، شک میکنیم که آیا این تکلیف مسقط شرعیش وجود دارد یا ندارد. خب مسقط شرعی چیست؟ مسقط شرعی اون چیزی که خود شارع اون رو به عنوان عامل ساقط کننده تکلیف اعلام کرده، تکلیف رو مقید به عدم اون کرده، گفته تا زمانی که این وجود داره تکلیفی نیست، هر زمان که این عامل وجود داشت تکلیف هم منتفی میشه، ساقط میشه، بهش میگن مسقط شرعی. اگر ما در وجود یک مسقط شرعی شک کردیم، مجرای این شک ما مجراش برای اصل احتیاط است یا براءت؟ خب اینجا یه توضیح بدیم. توضیح اینجا ضروری است برای اینکه بتوانیم نتیجه بحث رو استخراج بکنیم. در بحث مسقط شرعی حکم، این مسئله مطرحه که اگر که شارع چیزی رو به عنوان مسقط حکم لحاظ کرد، اگر ما در اون مسقط شرعی شک کردیم، شک در وجود مسقط شرعی آیا مجرای براءت یا مجرای احتیاط؟ خب در مسقط شرعی اگر که یادتون باشه شارع میمد میگفتش که خب عرض میکردم که ببخشید یه مقدار ریه‌های من اذیت میکنه. خب عرض کردیم که بعضی وقتها خود شارع موردی رو به عنوان مسقط شرعی برای یک حکم و تکلیف لحاظ میکنه. مثلا شارع امر میکنه به این که باید عقیقه کنید، گوسفندی رو باید سر ببرید، به جهت این که مثلا بچه‌ای که به دنیا میاد باید برای او یه عقیقه ای کشته بشه. خب این امر به عقیقه رو حالا برای اینکه تقریب به ذهن میشه مثال به عقیقه زدن، این امر به عقیقه رو که شارع انجام داده، گاهی اوقات خود او میاد یک چیزی رو مسقط شرعی همون عقیقه قرار میده. میگه که اگر که شما در روز عید قربان گوسفندی رو قربانی کردی، این قربانی گوسفند در روز عید قربان مسقط شرعی همان عقیقه است. یعنی اگر مکلف قربانی در روز عید قربان رو انجام بده، امر به عقیقه از او ساقط میشه. توجه فرمودید؟ این مثال برای مسقط شرعی. حالا بریم سراغ بحث خودمون. ببخشید من این مقدار با تأخیر صحبت میکنم، نفسم میگیره. آره نمیتونم پشت سر هم تونتون صحبت کنم، یکم وقف میکنم و سکت حاصل میشه به جهت من. خب اما شک در مثبت شرعی، دقیق بفرمایید که این بحثش کم دقیقه. خب حالا که ما بحثمون شک در مثبت شرعی است، این شک در مثبت شرعی هم میتواند در شبهات موضوعی تصویر داشته باشه، هم میتونه در شبهات حکمی تصویر داشته باشه. خب اگر که قرار باشه در شبهات موضوعی تصویر داشته باشه، همین مثل امر به عقیقه و شک در این که مسقط اون یعنی قربانی در روز عید قربان حاصل شده یا نه، به نحو شبهه موضوعی هم قابل تصویره، به این صورت که شخص علم داره که شارع مقدس قربانی رو برای روز عید قربان جعل کرد به عنوان این که اون مسقط عقیق است، اما شک میکنه که آیا قربانی رو انجام داده یا نداده، میشه شبهه موضوعی. شبهه حکمیش اینطوریه که شخص علم داره که شارع عقیقه رو واجب کرد، عجب فهمید؟ شخص علم داره که عقیقه رو شارع واجب کرد، اما شک داره که آیا قربانی در روز عید قربان رو به عنوان مسقط امر به عقیقه قرار داده یا نداده، عجب فهمیدین؟ پس من دوتا مثال رو در قالب دوتا شبهه توضیح دادم، هم شبهه حکمی هم شبهه موضوعیش. این مثال رو روش تأکید میکنیم به خاطر اینکه مثال کتاب هم مثال همین عقیقه و در واقع قربانی عید قربان است. حالا اصطلاحاً به اون قربانی عید قربان میگن ازهیه، که از این بعد هم میگیم ازهیه که در واقع راحت ترم هست. پس بنابراین شک در مسقط شرعی دو حالت میتونه داشته باشه، یا شک در حکم است، شبهه حکمی است، یا شبهه موضوعی است. اگر شبهه حکمی باشه به این نحوه که ما میدانیم علم به وجوب عقیقه داریم، اما شک داریم که آیا حکم جعل ازهیه رو شارع امضا کرده که ازهیه مسقط وجوب عقیقه باشه یا نه، شک در واقع نمیدانیم، شک داریم. در شبهات موضوعی مسقط شرعی همینطوریه که ما میدونیم شارع ازهیه رو مسقط قرار داده برای امر به عقیقه، اما شک داریم که آیا ازهیه صورت گرفته یا نگرفته. این دو نوع شک ما و شبهه ما در این مثالی که عرض کردیم که مسقط شرعی است. حالا سوال اینه، مجرای شک ما در این شبهه حکمی و تکلیفیه براءت یا اشتغال؟ یعنی الان مثلا ما شک داریم که آیا شارع اون مسقط شرعی رو جعل کرده یا نه، یا شک داریم که مسقط شرعی رو که جعل کرده آیا ما اون مسقط رو انجام دادیم یا نه، اینها مجرای چی هست؟ مجرای براءت یا مجرای احتیاط؟ خب آقای سعد میگه که جواب به این سوال خیلی ارتباط مستقیمی داره با کیفیت اخذ مسقط شرعی در تکلیف. باید بریم ببینیم که اون مسقط شرعی که مثلا ازهیه باشه تو این مثال ما در تکلیف به چه نحوی اخذ شده.
حالا مساعده بود ندیدم سوال متوجه نشد.
کدوم سوال؟ سوال بحث رو؟
بله،
قبلش تو متوجه شدید مسقطیت الله؟ سوال اینه که حالا که ما فهمیدیم که گاهی اوقات در مسقط شرعی شک ما از جنس شبهه حکمی است، گاهی اوقات از جنس شبهه موضوعی است، سوال اینه مجرای شک در مسقط در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه چیه؟ یعنی اگر ما در مسقط شرعی شک کردیم براءت جاری کنیم یا اشتغال سوال اینه. الان مثلا تو همین مثالی که زدیم که علم داشتیم که شارع عقیقه رو واجب کرده، اما شک داریم که آیا عزیه رو مسقط امر به وجوب عقیقه جعل کرده یا نه، این شک ما در جعل عزیه مجرای براعت یا احتیاطه؟ یا وقتی علم داریم که شارع عزیه رو قرار داده به عنوان مسقط عقیقه، اما شک داریم که آیا عزیه صورت گرفته یا نه، این شک ما در این که آیا عزیه اتفاق افتاده یا خیر، این مجرای براعت یا احتیاطه؟ سوال اینه که آقای سعد میگه که این که اینجا ما باید چی کار بکنیم، براعت جاری بکنیم یا اشتغال، رابطه مستقیمی داره با این که ما مسقط شرعی رو چگونه در تکلیف اخذ کرد. باید بریم ببینیم در متن تکلیف مسقط شرعی توسط شارع به چه صورتی در واقع اخذ شده. این خیلی مهمه. یه بار هستش که شارع مسقط شرعی رو به این صورت لحاظ میکنه که میاد عدم وجود اون مسقط شرعی رو قید در حدوث تکلیف لحاظ میکنه، به این صورت که تکلیف اصلا به وجود نمی آید، وجوبی حاصل نمی شود اگر این مسقط وجود داشته باشد. یعنی تا زمانی که مسقط هست تکلیفی هم نیست، هر زمان که مسقط از بین رفت تکلیف هم می آید. مثلا تو مثال همین عقیقه و عزیه، تا زمانی که اتیان به عزیه شود، یعنی کسی بره عزیه را انجام بده، اصلا وجوبی برای عقیقه و امر به عقیقه حادث نمیشه. خب در موارد این چنینی که شارع عدم وجود مسقط شرعی، دقت کنید کلماتی که عرض میکنم بار معنایی داره، یعنی توضیح اضافه نمیخوام بدم، هر کدومش دقت داره روش، یعنی معنا و مفهوم داره. وقتی شارع عدم وجود مسقط رو قید در حدوث تکلیف قرار میده، به این معنا که تکلیفی حادث نمی شود با وجود مسقط شرعی. خب اگر ما شک کردیم در وجود مسقط این چنینی، در واقع شک ما شک در اصل تکلیفه. وقتی ما شک میکنیم آیا عزیه ای اتفاق افتاده است یا نه، در واقع داریم شک میکنیم که آیا عقیقه ای واجب هست یا نه. خب وقتی شد شک در اصل تکلیف، در شک در اصل تکلیف مجرای کدوم اصل بود؟ اصل براعت. پس چون در فرض مثال ما وجوب عقیقه مقید به عدم عزیه است و شک در مسقط شرعی یعنی عزیه به معنای شک در این است که آیا یک قید از قیود تکلیف وجوب عقیقه حاصل هست یا نه، خب اینجا مجرای براعت. این حالت اول. پس اینجا ما فهمیدیم که اگر مسقطی به نحو عدم وجود مسقط قیدن لحدوث تکلیف عقد شده باشه، مجرای براعت. گاهی اوقات اینجا رو خیلی آروم میگم که اگر میخواید نکته یادداشت بکنید حتما نکته برداری کنید. گاهی اوقات شارع عدم مسقط رو، این میشه صورت دوم، حالت اول تمام شد که مجرای براعت. گاهی اوقات شارع به این صورته که میاد عدم مسقط رو قید در بقاء تکلیف قرار میده، نه در حدوث تکلیف. خب معناش چیه؟ معناش اینه که آقا تکلیف حادث میشه، تکلیف به وجود میاد، ذمه مکلف به تکلیف مشغول میشه، اما همین که مکلف اون مسقط شرعی رو انجام بده، اون تکلیف از عهده مکلف خارج میشه. توجه فرمودین؟ مثلا بخوایم تو مثال روزه بزنیم، کسی که عمدن افطار روزه میکنه، کسی که عمدن افطار روزه میکنه، این افطار عمدی او تکلیف روزه رو از ذمه او منتفی میکنه و باید بره چیکار کنه؟ کفاره بده. و اگر که توی اون کفاره ها که مثلا مخیر بین روزه و اتق و اطعامه، یکی از این ستا رو انجام بده، اون دوتای دیگه از ذمه او چی میشن؟ رفع میشن، منتفی میشن. یا تو مثال همین ازهیه خودمون، مثال ازهیه خودمون رو بزنیم که روشن‌تره. اگر کسی بره ازهیه رو انجام بده، انجام دادن ازهیه مانع حدوث وجوب عقیقه نمیشه، بلکه چیکار میکنه؟ بلکه وجوب عقیقه رو منتفی میکند در ادامه. پس این بستگی به این داره که ما بریم در لسان دلیل ببینیم که اون مسقطه چگونه اخذ شده. اگر مسقطه عدمش قید در حدوث تکلیف باشه، مثل حالت اول مجرای براءت، اگر مسقط ما عدمش قید در بقای تکلیف باشه، یعنی انجام نگرفتنش موجب باقی بودن تکلیف است، اما در اصل حدوث تکلیف هیچ دخالتی نداره، خب اینجا بحث متفاوت میشه. اگه بخوایم به یه معنای دیگه توضیح بدیم، اینطور میشه که وجوب عقیقه تو این مثالی که ما داریم معلوم و برای ما روشنه، اما اون چیزی که مشخصه و ما در شک داریم، شکمون در اینه که آیا مسقطه آمده است تا بقاء وجوب عقیقه رو منتفی بکنه یا نه. خب شک در موارد این چنینی که از مسقط ما تصویر کردیم مجرای اصالت الاشتغاله، نه مجرای اصالت البراءه. چرا؟ چون اینجا شک ما شک در امتثاله. خب چرا شک در امتثاله؟ چون تکلیف به وجوب عقیقه اینجا وجود داره، معلوم هم هست برای مکلف، فرض اینه دیگه. خب تکلیف به وجوب عقیقه برای مکلف مشخصه. این که ما شک داریم که آیا ازهیه اتفاق افتاده است یا نه، این که شک داریم که آیا مسقط ما محقق شده است یا نه، صرف شک اون تکلیف معلوم وجوب عقیقه رو مرتفع نمی کنه. صرف شک تا زمانی که ما یقین حاصل نکردیم به فراق یقینی باید اون تکلیف رو انجام بدیم. از اینجا مجرای اصالت الاشتغال. آیه صدر با وجود اینکه میگه اینجا مجرای اصالت الاشتغال است، یه استثناء و استدراکی میزنه، یعنی استثنایی میزنه که در قالب اون استثناء و در درونش استدراک خوابیده. میگه به نظر میرسه که اینجا باید مجرای براءت باشه نه مجرای اصالت الاشتغال. شاید دلیلش این باشه که اینکه در فرض دوم عدم مسقط قید در بقاء تکلیف قرار داده میشه، در واقع بازگشت شک در همچین عدم مسقطی بازگشتش به شک در تکلیفه. این که ما شک میکنیم که همچین مثبتی آیا وجود دارد یا نه، در واقع شک در اصل تکلیف داریم که ببینیم آیا تکلیفمون ادامه دارد یا ندارد. اصلا ربطی به مکلفون به نیست که بخواد مجرای اصالت و اشتغال باشه. بنابراین در اینجا ما باید بگیم که اصالت البراءه، شک در اصل تکلیف داریم و خدمت شما عرض می شود که اون مسقط منتفی است. وقت اونم تموم شد. این مقدار رو ساعت بعد انشالله متنشو می خونیم. ببخشید من یکم سرعتم اومد پایین، یه مقدار نفسم گرفت، خودم هم نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. آره، حالا انشالله ساعت بعد متنی که خواستیم بخونیم بیشتر توضیح میدیم. اگر باز ابهام داشت انشالله در خدمتون هستیم. استراحتی فرمایید. 10:04 است.
خیلی ممنون. بچم
10:20 تشریف بیارید. بسه نباشید. الحمدلله.